می‌خوایم به فرزند مرزتون. خیلی کار سختی هستش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
ماجیک آبی مشکی چیزی باشد نمیدونم اگه این رنگ ها عادت نمی کنه چه نداره ها
قرمز
مشکی سلام علیکم سلام علیکم بله این قرمز نمیشه فقط تنوع رنگ فقط میخواستیم داشته باشه بعد خیلی خوب باشه عرض محضر مبارکتون که چند خوب نشید تا جایی که ذهنم مونده ما بحث دلالت رو داشتیم تصوری تصدیقی تصدیقی هم باز تصدیقی اول تصدیقی ثانی تصدیقی اول اراده استعمالیه بود تصدیقی ثانی اراده جدیه در مرحله دلالت تصوری لفظ است و معنا هیچ چیز دیگه ما نداریم لفظ و معنا ما حتی به لاحظ یعنی به گوینده هم کاری نداریم گوینده میخواد آدمیزاد باشد میخواد یه پرنده باشد میخواد یه دستگاه صوتی باشد میخواد از برخورد دو تا شی با هم دیگه تولید بشه پس شما در نکنه محبتانی هر چی میخواد باشه خوب با من باشه این فوق العاده مهمه در مبنای بحث بعدی ما پس ما در دلالت تصوری فقط و فقط با لفظ و معنا کار داریم لیس الا هیچ چیز دیگه اینجا مطرح نیست لفظ است و معنا تمام به محضی که لحظ شده بشه معنا به گوش میاد به ذهن میاد خب بله یه تصدیقی نه یه باید تصدیقی بحث دیگه این مطرح میشه و اون ظهور حال متکلم هست اگر متکلم ما یک انسان با شعور باشه با شعور که میگم حالا لازم نیست حالا درد خیلی بالا من شعور اون گیج نماشه خیلی یعنی میفهمه چی میگه در همین حد مثلا خیلی خواهم میگم ذهنتون نرد سام میکنم مثلا فیلسوف داده بله خیلی خوب تخت پیدا میشه ها بله نه انشالله که فرامان بله گفتم نه ذهنتون نرد این که به این خیلی شعور سطح بالا شعور معمولی هم کافیه برای خدا نگهدارش کنم خدا نگهدارش کنم پس ما در دلالت تصدیقی با ظهور حال متکلم کار داریم اگر یک انسان واقعی هوشمند با توجه خواب نیست گیج نیست مست نیست هدیان نمیگه خب تا اراده استعمالیه میاد اگر همین آدمی که بیدار مثلا گیجم نیست میفهمد چی میگرد حقیقتا هم اراده کرده باشد این مطلب رو مراد جدیش هم همین معنا باشد اراده جدی هم میاد پس ما در دلالت تصدیقی دیگه فقط با لفظ و معنای تنها کار نداریم بلکه علاوه بر این به فرمت ظهور حال متکلم هم برای مطرح میشه تمام شو؟ خیلی بله جو یکی دیگه تمام شو؟ بله خب ببینیم مثلا عرض کردیم مثالشو جلسه گذشته دیگه فرض بفرمایید یکی از حلول نمیگم حل واحد یکی از حلولی که برای فرض بفرمایید اوامر امتحانی مطرح میشه میگیم خداوند که به ابراهیم گفت اسماعیل رو ذبح بکن ها واقعا اینو اراده کرده بود اراده جدیش بود یا نه فقط اراده استعمالیش بود یکی از حلولش همین است دیگه با همین بحث اون رو حل میکنیم مثلا نه حالا من نمیخوام بگم لزوما حلش اونه ممکن از طریق دیگه
اما یه هاش اینه که بگیم نه، خداوند اراده جدیه نداشت، فقط اراده استعمالیه داشت و هاکذا موارد دیگر. میخوام بگم اینو کاربرد تشریعی هم دارد، تو بحث خود ما هم این مهمه. خیلی خوب، این تا اینجای مطلب. ما الان برمیگردیم دو مرتبه رو همون بحث اول، یعنی لفظ و معنا. یعنی دارم تفکری تمرکز میکنم. پس گفتیم در دارد تفکری ما با لفظ و معنا کار داریم. ها؟ الان به دارد تفکریش کار ندارم، با لفظ و معناش کار میکنم. کار دارم. ببینید در میان لفظ و معنا یک رابطه وجود دارد. لفظ و معنا. اینقدر این رابطه وثیقه، مستحکمه، اینقدر رابطه قویه، به محض اینکه شما لفظ رو بشنید معنا میاد تو ذهن. یعنی اینقدر نزدیک هست که اصلا فکر نمی‌کنید اول لفظ رو شنید بعد معنا رو. همین الان که من دارم سخن میگم، اگر سخنانم برای شما مفهوم باشد، عرض کنم که شما به شکل طبیعی دارد معانی تو ذهنتون شکل میگیره. اصلا این حروفی که بنده دارم تلفظ میکنم انگاری اینا رو شما نمیشنوید، کلمات رو انگار نمیشنوید، انگار فقط همین معانیست که در به ذهن شما هجوم میاره و یکی پس از دیگری قرار میگیره، جمله ها شکل میگیره، معانی میاد تو ذهنتون، تصدیق میشه و جلو میرید. اینقدر رابطه لفظ و معنا شدیده که گاهی اوقات زشتی معنا به لفظ سرایت میکنه. یه لفظ خیلی خیلی زشتی رو تو ذهنتون نگیرید، خوب نیست. یه لفظ کمی کمتر از اون زشت باشه، بله تموم شد دیگه، شما سریع آورد. عرض کنم که فرض کنید اسم یک حیوانی رو که احیانا خدای نکرده به عنوان فحش مثلا ازش استفاده میشود، این اسم این حیوان رو شما تو ذهنتون مثلا میارید، خب بابا این که چند تا حرفه، اصلا نمیدونم کدوم حیوانم بگم، چون گفتم فحش دیگه بد میشه. فرض کنید که الاغ، کلمه الاغ، میدونی در اصلا الاغ به راکب میگفته میشده، به راکب حمار گفته میشده الاغ. آرام آرام از راکب اسم مرکب منتقل شده، از کسی که سوار حمار میشده بهش میگفتن الاغ. بعد این آرام آرام به خاطر این بله به خاطر این اقترانی که بوده، آرام آرام اسم از راکب به مرکب منتقل شده، الان به خود مرکب گفته میشه الاغ. خواب میخنده میگه میشه چجوری میشه؟ بله نه این نگران نشه. خب این کلمه الف لام الف غین چند تا حرفه؟ دو تا الف از توی لام و یا غین، این چیزی نیست که حروف صداست، حروف باد حواس، بازدمه. این میاد مثلا وقتون در حنجره تارهای صوتی یا حرکت میکنه یا حرکت نمیکنه، در مخارج حروف چه فلان کلمات تولید میشه. این که زشت نیست که، این که بد نیست، این چند تا حرفه، چند تا صدا. اگر همین کلمه به زبان دیگری گفته میشه، به زبان دیگری، ها الان فرض کنید حرف خیلی خیلی زشتی رو به زبان غیر فارسی بگن که ما آشنا نیستیم، شما بدمون نمیاد، نه چه حرف بدی نبوده فلان، اما وقتی به فارسی گفته بشه اذیت میشیم. یعنی اینقدر لفظ با معنا در ذهن ماها که فارسی میفهمیم نزدیک شده که زشتی او به این منتقل شده است. خیلی. یا زیباییش به همین ترتیب، زیباییش به همین ترتیب منتقل شده. این رابطه چه جور رابطه‌ای؟ رابطه میان لفظ و معنا. ما به این رابطه میگیم رابطه سببیت واقعیه. سببیت واقعیه به محضه که لفظ شنیده شود، سبب می شود برای آمدن معنا، برای اینکه معنا به ذهن ما خطور بکنه. حالا سوال پیش میاد، این رابطه میان لفظ و معنا چجوری شکل گرفته؟ از کجا ناشی شده؟ منشأش چیه؟ چطور شد که این لفظ بر معنا دلالت کرد؟ اینجا چند نظریه مطرح شده است به عنوان نظریات معروف. این نظریات یک دلالت ذاتیه، دو مسلک اعتبار، سه بگی مسلک تعهد،
چون قرن ادامه اعتبار ولی خوشتان اینا مصدر نظریه اول که دلالت ذاتیه باشد اینم دستگرمیه دیگه میگن که ردش بکنن و بالاخره فضا بحث آماده بشه. گفته میشود یک شخصی اسم سلیمان ابن عباد سیموری یه همچین شخصی قائل به این بوده میترسیم در قیامت جلوی ما رو بگیری بگه آه خدا منم قائل نبودم شما خودتون در آوردید. حالا به هر حال منصوبه بله احسن منصوبشون بر تقدیر. حالا اصلا کار به قائل نداری؟ کار به قائل نداری بر تقدیر چجوری؟ اصلا توجه شد خوب توجه کنید شدت رابطه لفظ با معنا رو دیدن و این سببیتی که به محض اینکه لفظ گفته می شود بدون معطلی معنا به ذهن خطور می کنه آرام آرام تو ذهن برخی ها شکل گرفته که آقا پس این دلالت ذاتیه، این سببیت ذاتی اصلا ذات خود لفظ ناشی میشه، اصلا یه جوری خداوند این الفاظ رو آفریده که برای این معنا دلالت بکنن، برای این معانی دلالت بکنن، این ذاتیه، این لازم نیست که بیرون کسی بوده باشه این کار کرده باشه. خب این رد شده و رد میشه و هزاران هزار بار در همه کتاب ها همه جا قرآن درفا خیلی میخوام بهش پردازیم. مثلا میگن اگر ذاتی بود باید همه میفهمیدند، مثلا دود دلالت دارد بر آتش، هر کس دود رو ببینه آتش رو میفهمد آتش هست. این ربطی نداره شما اهل کدوم کشور باشید یا چه زبانی چه نژادی چه فرهنگی، همین میفهمند دود وقتی باشن این آتش هم وجود دارد، مثلا دال بر وجود آتش است مثلا توی این وادی. اما ما میبینیم که اینطور نیست، کسی که زبان عربی رو نداند نمیدوند ما به چه معناست، باید بره عربی یاد بگیره تا بفهمه ما به چه معناست. خب پس اینو میذاریم کنار، خیلی مهم نیست. مسلکی که دیگری که مطرح شده است، پاسخ دیگری که مطرح شده است، پاسخ مسلک اعتبار است. ما بگوییم این وضع یک واضعی دارد، واضعی دارد که این واضع لفظ را وضع کرده، یعنی قرار داده برای این معنا. پس ما چهار تا چیز داریم، بگید وضع، واضع، موضوع و موضوع. وضعی داریم که انجام میشه، واضعی داریم که این کار رو انجام میده، موضوع لهی داریم که معنا باشد و موضوع داریم که لفظ باشه. واضع میآید عملیات وضع رو انجام میده، به چه صورتی؟ به این صورت که لفظی را برای معنای قرار میده. در حقیقت ما اینجا با یک اعتبار مواجهیم، با یک جعل مواجهیم، به نوعی یک کاری که اشخاص انجام میدن. مثلا شما ببینید در قوانین راهنمایی و رانندگی میان در نظر میگن آقا فلان علامت، مثلا یه علامت یو اگر باشن یعنی که علامت چرخیدنه، مثلا اینجا دور برگردون شما بچرخید، مثلا ماشین میتونه اینجا بچرخه، یا علامت دیگری اگر مثلا دایره‌ای بوده خطی وسطش داشت، خلاصه اینا معانی مختلفی دارد. چطور اونها قرار داده میشه؟ اینها هم به همین صورت قرار داده میشه. معتبری میاد اعتبار میکنه که ایها الناس از این به بعد به این مایع سیالی که برای شرب مناسب است میگوییم ما، یا در فارسی آب، مثلا در ترکی چی میگن؟
سو.
خیلی خوب، بله. در زبان های دیگه هم میشه دیگه که وارد جزئیات نشه. عرض مخاطبتون که خیلی خوب. پس ما با واضعی مواجهیم، با معتبری مواجهیم، کسی که میاد این کار رو انجام بدهد و بخواهد وضع بکنه و اعتبار بکنه. خب اشکالی که به این میشه این است که آقا ما داریم از یک سببیت واقعی سخن میگیم به وضعی که به محض شنیدن لفظ معنا به ذهن خطور میکنه، به صرف یه اعتبار کردن، یه قرار داد کردن که این درست میشه که من در نام اعتبار بکنم که آقا از این به بعد مثلا ما به دیوار میگیم گوشکوب، مثلا به دیوار میگیم مثلا میز، از تغییر میکنه مثلا از دیگه شما هم مثلا دیگه تا میشه میز یا دیوار میفتید، نه
این فرسی ها خودش گفته ولش کن بنده خدا رو، دقت میکنی؟ این طوری نیستش که به صرف این که کسی یه چیزی بگرد که این درست نمیشد که. پس اعتبار به تنهایی کافی نیست و نمیتواند تفسیر فنی و دقیقی و تفسیر حقیقت نمایی از حقیقت دلالت لفظ بر معنا به ما ارائه بکند و این سببیت واقعیه رو بفرمایید که تفسیر کنه. اگر آیان در ذهن مبارکشون بسید خدای نکرد دور از جونشون، در حلقه اولا این رو خاندید، در اونجا مثالشون میزد، مثلا میگفت این جوهر قرمزی که شما باش مینویسید، شما بگید آه جعلت این سرخی این جوهر را سببی برای ایجاد حرارت. هزاران بار این جمله را تکرار بکنید، این واقعا تو میشه، یعنی واقعا اون سرخی جوهر سبب میشود برای ایجاد حرارت؟ چه اتفاقی نمیفته؟ چرا؟ چون یک سببیت واقعیه، یعنی سببیت تکوینی، سببیت تکوینی و واقعی وجود دارد. اینجا هم همینه، واقعا این اتفاق میفته، واقعا وقتی ما لفظ رو میشنویم بیاد معنا میفتیم، اونم اینقدر سریع که اصلا انگار لفظ رو نمیشنویم، اصلا انگار لفظ رو ما به گوشمون نمیخورد و همینطور معانی به ذهن ما خطور میکنه. فرض بفرمایید اگر یک کسی دارد، پس که الان بنده که دارم صحبت میکنم، به سرعت دارد برای شما صحبت میکنه و یه داستانی تعریف میکنه، حتی لحظه شما به الفاظ اون چه باشه فکر نکنید، فقط معانی در بذهنتون میاد. اگر داستان جالب باشه، خنده‌دار باشه، ماجرایی باشه، اتفاقی باشه، همینطور دارید ماجرا رو تعریف میکنید و تصویر میشه تو ذهنتون، اتفاقات تماما داره تصویر میشه تو ذهنتون که چه کوزا تعریف میکنه. خب پس ما میبینیم که ما تابعیت واقعیه داریم و مسلک اعتبار پاسخگو نیست. در مقابل این مسلک، مرحوم آیت الله خویی مسلک تعهد رو مطرح کرد. فرمودن ما بیاییم به جای اعتبار بحث تعهد رو مطرح کنیم. بگیم تعهد چیه؟ میگن تعهد در واقع التزام شخص واضع است به این نکته که وقتی خواست لفظ رو، وقتی که لفظ رو استفاده کرد، قصد نکند مگر تفهیم معنا را. فقط و فقط زمانی از کلمه آب استفاده کند که میخواد به اون مایع خاص اشاره بکنه. حالا وقتی میخواد به کار ببرد، استعمال کنه. مسلک تعهد میگوید تعهدی داریم از جانب واضع به این که لفظ را بیان نکند مگر هنگامی که میخواهد معنای خاصی را از آن اراده بکند. پس ما باید اینجا تعهد رو مطرح بکنیم و یک ملازمی رو در نظر بگیریم که اذا تعمل اللفظ الفلانی یا اذا تعمل الواضع اللفظ الفلانی یقصد بهی تفهیم اون معنای خاص را. یه ملازمی باید اینجا مطرح بشود. پس ما واضعی داریم که این خودش مستعمله و خودش متعهده و بعد یک ملازمه‌ای وجود دارد میانه از محضرتون که اتیان او به کلمه و آن کلمه رو به کار بگیرد و این که اون معنا رو اراده کنه. خب با من باشید. به محض این که اگر سوال هست بفرمایید. من در اعتبار این هست که خوشش میاد، در اعتبار این هست که شما به عنوان واضع میایید فقط جل میکنید و قرارداد میکنید، قرارداد بگید آقا ایوانا از این به بعد قرار میگذاریم وقتی میخواییم به اون مایع خاص اشاره بکنیم میگیم آب، اعتباری قرارداد همون تو خدا رو شما میگذاریم. اما در تعهد اینطور نیست، آخه چون گفتیم آقا با اعتبار تنها اون سبب واقعی درست نمیشه. آقا خوی خواستن حلش بکنن، واقعا نمیشه این حل بده، این مبارکشون حضور کردن بگذاریم خواستن حلش بکنن، چی فرمودن؟ فرمودن آقا نه، بالاتر از تعهدم میده اعتبار تنها نیست، تعهد ده یا یوحنا هر وقت من بخواهم به اون مایع خاص اشاره بکنم، حواستون باشد از لفظ آب استفاده بکنم، متعهد میشم، صرفا قرارداد نمی کنه، خودش متعهد میشه و این رعایت میکنه. بله
این در مقام واضح هست، در مقام
احسن تو همین یکی از گیرها هست الان عرفم فرسی که خیلی. پس شما در اینجا کاملا با این بحث مواجهید که اراده مطرح شد یعنی این شخص چی میگه؟ میگه ایوهن نام هر وقت من اراده کردم تفهیم آن معنای خاص را از این لفظ استفاده میکنم. رفقا اراده تو مدلول تصوری یا تصدیقی در حقیقت مرموهای خویی با مسلک تعهد اساساً بر بحث وضع و دلالت لفظ بر معنا رو از مدلول تصوری خارج کرد، بردنش رو من تصدیقی بردنشون رو من تصدیقی به نوعی میشه با مدلول تصوری در بیانیشون تمرن بی خود شد. چی میشه؟ چیزی نیست نداره مدلول تصدیقی فقط هست، چون فقط لفظ در صورتی بر معنا دلالت میکند که موافقت شما؟ نه شما شما قابلتون چی شما؟ بله هر سالی شما موافقید با هر عرض بنده؟ بله خب چهرتون مبهم بود، من موافقید مخالفید اصلا اینجایید نیستی. بله خیلی خب بنده رو که در تفسیر حرف داره صدا اطلاعات میشه. خیلی خدا شما عرض کنم که خیلی عمیق در بحث خیلی عمیق شده بودید ظاهرا شما، اونقدر عمیق خوب نیست کمی بیاد بیرون. آره الان داشت بنده خداش خراب کرد. شما برو باز عمیق شه اشکال نداره اگر به نظری پنجم نشه بهتره، باز درس اضافه میشه کتابات یاد میشه. بله همین قد بس. استعداد نمیخواد
تو هر کلمه میشه گفت آب اون واژه اولیه
آجان من. الان این مایع خارجی رو من و شما بهش میگیم آب، اون انگلیسی میگه مثلا واتر، این عربه بهش میگه ما، مثلا اون دیگری میگه سو میگه، اون یکی دیگه چی دیگه میگه.
مشکل نداره که دقت کنید
فرق نمیکنه، اصطلاح نمیخواد. من از این وقت قرار میذاریم به آب مثلا بگیم چه میدونم قندون مثلا، هیچ مشکل نداره که دقت میکنه شرط
اصلا اشتراک آبی واژه
یا اون چی. حالا اون یه حرف دیگه‌ای این دیگه قد میکنی اونا این سری مثلا فرسیم که حالا مثلا وقتی در بشه آخ اوی مثلا فلان. آره ما به خاطر این سفرهایی که چیه سری کشورها رفته بودیم اینها، فقط فرزند ما یه دوره ای از خردسالی شد که از این کشور به اون کشور این بزرگ شد و لذا اوائل خیلی کلام فارسیش هم خیلی جالب نبودش تا آرام آرام دیگه فارسی براش جا افتاد. بگذاریم بچه ها اونجا بازی میکرد نه خب زبان انگلیسی بزرگ شد در. بعد وقت اینجا که آمده بود مثلا یه ضربه بهش می‌خورد درش بود اوش بود اوش نگو اوش چی بگم مثلا نگو بگو آه بگو آخه دردم گرفته مثلا میدونم دردت گرفته نه بگو اوش بعد بگو آه بگو آخه دردم که میاد که نمیدونم بگم آخ که بعد بگم اوش گفتم نه 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 اینطوری نیست. ما تو ایران وقتی درد اون میاد میگیم آخ همین اینجا ایرانه آخت آخ یا مثلا یه صحنه خیلی واو نه 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 صحنه جالب اگر بسیار جالب. بله حرف رو هستیم که اصلا ما صحبت این حرف رو او شو و او نه فلان و اوه نه حیلا نه آرام آرام مثلا الان دیگه خوب خوب شده طبیعی شده حتی اینکه آخ مثلا آی مثلا همین رو یاد گرفته مراد این هستش که مراد این هستش که ما در اینجا با یک متعهدی مواجهیم که میگوید من وقتی میخواهم فلان معنا را اراده بکنم فلان لفظ به کار میبرم، تا میگه فلان معنا را اراده کنم فلان لفظ به کار میبرم
سریع رسیم قسمت دلال تصدیقی
این هم این نقطه مهمی که اینجا وجود لیکن جناب آقای خویی، مرحوم آیت الله خویی که بسیار هم از علمای حقیقتاً بزرگ ما هستن، اینجا در حقیقت خیلی کارو سخت کرده ایشون. یعنی ما واضعمون همون مستعمله و همون متعهد، همه باید یکی باشه. هر کسی که میخواد هر لفظی رو به کار ببرد باید اصلا محصولی که همزمان با هم هر سکار رو چه کار کنه انجام بده و این مشکل. ثانیاً وقتی این شخص واضع است و متعهد است و مستعمل، مستعمل این که استعمال کننده این لفظ در این معنا هستش، خب این چیو تعهد میده؟ تعهد میدهد که تعهد ذمیه دیگه، این لفظ را در معنای حقیقیش به کار میبرم. مسئلتون مگر ما معنای مجازی نداریم؟ معنای مجازی هم داریم. اگر ما گفتیم هر کس هر لفظی رو به کار برد، در واقع تعهد ضمنی داده است به این که لفظ رو در معنای حقیقی به کار برده، پس در معانی مجازیش اتفاق میفته. اونجا باید چی کار بکنه؟ هذا اولا. ثانیا، همه ما از طفولیت خودمون تا الان که داریم الفاظ رو در معانی خودش به کار میبریم، هیچگاه چنین مراحل و مراتبی که ایشون فرمودن حس نکردیم. تعهدی بدیم، قراردادی بکنیم، مثلا فرض کنید که متعهد بشیم بگیم لفظ چه معنی به کار بره، همینطوری یاد گرفتیم، همینطور تکرار میکنیم. اما ما فقط از آخون بشیم چیزا نمیفهمیم دیگه، وقتی باید حوزه ایجاد بشه قبل چیز مثل بچه آدم شد حرف اون میزدیم ها. این بحث اصلا مطرح نبوده که این فرایند پیچیده ای که شما مطرح میفرمایید، این ملازمه ای که وجود دارد میان اتیان به لفظ و اراده معنای خاص، این رو چیزای اموری که حقیقتا از وجدان و عرفی خارجه. ما به وجدان و عرفی چنین چیزهای درک نمی کنیم. برای جواب خب دیگه معنای مجازی نمیشه، معنای مجازی نمیشه دیگه، نه دیگه معنای مجازی نمیشه. حالا معنای مجازی رو خواهیم کن. حالا اگر یه شخصی داره لفظ استفاده میکنه در معنی مجازی، حقیقش هم نیست، معنی مجازی، بهش هم میگه آقا این معنی مجازی، میگه میدونم، میگه ای مگه تو تعهد نداری در معنی حقیقی؟ میگه چه تعهد کجا؟
تعهد فقط در واژه میگه،
بر هر مستعملی، هر مستعملی. نه نه ایشون مجاز رو قبول داره بحثشون بخواد. خیلی در واسط باز کمان که میدانی در حلقه اولا خواندید این رو، اون نظریه قرن اکید رو مطرح میکنن که اسمش که خیلی قلم به سران، مثلا وقتی که ما تازه حلقات میخوندیم اول طلبی کنین ها به افراد مثلا میکنن که شما حلقات میخوند چی داره میکنون نظریات خیلی عمیق و دقیق چی، مثلا قرن اکید یه آقای بود در آمریکا این سخنرانی میکرد، بعد میخواست مثلا توضیح بده معراج رو، مثلا که چجور معراج رخ داد، که خداوند نماز رو پیامبر داد، مثلا میگه بله مثلا پیامبر رفت بالا مثلا اونجا و بعد با خدا ملاقات کرد و بعد یه نگاهی کرد به خدا، How is magnificent، مثلا چقدر چقدر بزرگه، چقدر با شکوهه. بعد مثلا the holy prophet said wow، چقدر عظیمه. بعد we translated it in الله اکبر، ما اون واو رو ترجمه کردیم به الله اکبر. در حقیقت اون الله اکبر هم واو هست، یعنی واو چقدر بزرگه، مگنیفیسنت، چقدر باشکوهه. ما اینو ترجمه اش کردیم الله اکبر، مثلا به همین شکل جلو میرفت دیگه، مثلا سر صدا در میاد از خودش و بعد یا ترجمه میشد به عربی، به این کلمات تبدیل میشد. بگذار تا تا بگذار یعقوب
که چیزی نداره
دیگه، سخنانش به اینجا نکشید، اگه ادامه پیدا می‌کرد لعل برنامه مسئله‌ای داشت. بگذار تا تقدیم مرحوم آقای سند همچنان که می‌دانید نظریه قرن اکید رو مطرح می‌کنند. قرن اکید در حقیقت ادامه مسلک اعتباره، تعمیق مسلک اعتبار هست، لذا من سختم بود که نظریه چهارم بنویسم، به این جهت که این ادامه مسلک اعتبار هستش، دلالت ذاتی روشون قبول نداره، مسلک تعهدم قبول نداره، همون مسلک اعتبار. لکن این مسلک اعتبار میگن آه این فقط یه عنوانه، این به تنهایی کافی نیست، عمیق‌تر از این باید باشه. عمقش به چه چیزیش؟ عمقش به همین است که ایشون میفرماید، میگه دا این از یه طریقی به انجام رسیده ها، که اون در حقیقت این همین اعتبار مسلک، همون جلو خودش میگم، این یا در اثر تکرار، یا به قول یا بفرمایید که در ضبط مؤثر، خود چون مثال خودشون در همون حلقه اولا مثال خوبیست، من همون مثال رو براتون تکرار میکنم. مثال تکرارش به قولشون این هستش که شما فرض بفرمایید که فرزنددار میشید، بله تکرارش خوبه، آره هم فرزنددار خوبه، فرزنددار میشید، میخوره ها، مثالش آره نه همون حالا آقا اصلا آقا ولشون آقای صدر مثال بنده اینه با من باشید شما فرزندان میشید نام فرزندتون مثلا میذید علی محمد حالا هست خیلی خوب اولی که اسم بچه‌تون میذید محمد کسی نمیدونه اسمش محمده که مثلا میگن که مثلا بچه‌تون چطوره مثلا پسرتون چطوره آقا پسرش کوچولوشه چه لازمه که به کار بره چطور خیلی خوب آرمارم بعضا میدم خیلی حساسن میگه محمد رو میگی آره حالش خوبه خیلی ممنون و اینقدر این محمد تکرار میشه یا مثلا خانم بچه ها رو آوردیم میگه آره خانومم و محمدم آوردن مثلا حتی که با محمد خیلی هم تو خونه سرصدا میکنه گریه میکنه همش دل درد داره محمد چنین چنم همه دیگه حس میشن از بس تکرار میکنه محمد جا میاد دفعه تکرار دفعه اول میگه ما کسی نمیفهمه میگه اینو دارم میگم اینو میگم عمو این ما هر مثلاتون که دفعه دوم دفعه سوم دفعه چهارم همچنان که ما زبان رو یاد میگیریم از همین طریق یاد میگیریم دیگه از همین طریق ما زبان رو یاد میگیریم در اصل تکرار زیاد یک کلمه در یک معنا اون رو ما یاد میگیریم فرا میگیریم که هر وقت این معنا رو برسونیم این لفظ رو به کار ببریم به قدری اینا هی در ذهن ما تکرار میشه یک اقتران و یک قرن اکید قرن هم اقتران و نزدیک بودن اکید هم یعنی مؤکد خیلی شدید یک نزدیک بودن شدیدی میان این لفظ و معنا ایجاد میشه در اصل تکرار خیلی زیاد اما ظرف مؤثرش چیه؟ ظرف مؤثرش اینه که شما تکرار زیاد نمی کنید یک شب یه مراسم میگیری شام مفصل به عالی میدی بچه رو که اینجا رو جمع معرفی میکنید این فرزند من محمد هستش اینقدر در ظرف مؤثر یه قضای خوشمزه ای دادی و قضای مهمونی و فلان دیگه همه یادشون میمونه یه قدم لازم زحمت بکشی و تکرار بکنی. پس زرد و معرفتی مثالی که شون میزنیم مثلا مالاریا رو مثال میزنه بله خدا رحمت و محرم که مثال مالاریا رو میزنه که شما به یک شهری سفر میکنید و از قضا در اون سفرتون مالاریا میگیرید بعدا دیگه هر وقت اسم اون شهر رو میشنوید بیاد بیماری مالاریا میفتید یا هر وقت مالاریا میاد اسم اون شهر در ذهنتون زنده میشه. مثال تکرارش هم اگر اشتباه نکنم دوتا دوستی که همیشه با همدیگه هستن دوتا دوستی که همیشه در کنار همدیگه هستن با همدیگه در حضور در بیرن اگر شما یکیشون تنهایی ببینید به شکل طبیعی ذهنتون منتقل میشه به نفرشون. خب این قبل نگید آی سعد رو چون حالا در حلقه اولا شما خانید براتون آسون هستش فقط یه اشاره بکنم در حقیقت این همون نظریه شرطی شدن پاولوف هستش. نظریه شرطی شدن پاولوف اگر آقایون تو ذهنشون باشد از درس‌هایی که خواندن سابقا همین بود که مثلا همون حیوان رو مثال میزنه که سری ساعت پس اون زنگ میزنید و بهش غذا میدید و همین تکرار هر روز وقتی میخواد به این حیوان غذا بدید زنگ رو بهش زنگ میزنید و بهش غذا میدید این به شکل طبیعی در روزهای بعد مثلا از یه هفته بعد دو هفته بعد سه تا لرشی آرام اینطور میشه که به لحظه یه صدای زنگ میاد این بزاق دهان شروع کنه ترشح کردن و این انگار اون آماده دریافت غذا هست و اون جایی که باید غذا تحلیل بده میاد شرطی شده به نوع این نظریه روانشناختی رو ایشون در جای استفاده کرده هم نظریه شرطشن پاولوف رو چه استفاده میکنه میگه مثلا این گاهی اوقات در اصل تکراره مثلا این مثال شرطشن که عرض کردم گاهی اوقات نه در ظرف مؤثره یعنی صحنه خاصی این مطلب رخ میده برای شما دیگه هیچ وقت زندگیتون فراموش نمیشه هر چه کرد ایشون میخواد دیگه در حقیقت یه عملیات حقیقی و واقعی در عمق ذهن من و شماها رخ میده تا رابطه سببیت واقعی میان لفظ و معنا برقرار میشه. این صرف یه اعتبار تنها نیست بلکه عمیق‌تر از اینه. پس اگر که پرسه آقای صدر نظرشون چی هستش شما میگه تعمیق مسلک اعتبار. بله خدا اشکال نداره مثال دیگه مثال عزیز از مقرب عزیز مبعده ما میخوایم بگیم که چطور وقتی بین دو نفر آدمیزاد بیرونی یک رابطه طولانی مدتی برقرار شد آرام آرام شما یکی رو که میبینی یا دیگری میفتی بین لفظ و معنام همینه وقتی زیاد با هم دیگه تکرار شدن یک لفظ رو گفتن یک معنای خاصی رو اراده کردن آرام آرام یک رابطه مستحکم بینشون ایجاد میشه به وضعی که یکی رو که شما ببینید یا دیگری میفتید. الان گاهی اوقات به افراد میگیم آقا در نماز ما باید حضور قلب داشته باشیم به خدا باید فکر بکنیم واقعا میگن نمیدونم چرا که میگن ما تو نماز میخوام بخونیم هم کلمه خدا میاد تو ذهنم خ و دال و الف مثلا این هی با خط نستعلی مثلا شکسته فلان میاد تو ذهنم خدا نمیفهم با چیه یعنی چون حالا خیلی تصورش از روشن از خدا هم نداشته باشه حالا این واقعا این مطالعه شده میمونه مقوای متحری که مشرف شد در عتبات خدمت آسد هاشم حداد رسیده بودن، بعد به آسد هاشم حداد بهش میاد تو نماز مثلا چجور هست؟ اینه متحری میگن من به نماز در نماز که میخونم به همین از کاری که میگم به همین جملات که میگم و همینا تمرکز میکنم سعی میکنم حضور قلب داشته باشم و به همین ها فکر کنم و اینها رو اراده کنم این معانی رو فلان از عفا مثلا با خدا هست. بعد مرحوم اسد حاشم حداد میگه که تو که نماز میخونی و تو که به یاد خدا هستی بعد میگه چی از میگم حالا متعریف میکنه خیلی مثلا کلاسش بالاست که حواسش در تمام نماز جمعه و دارد به همین عباراتی که میگه فکر میکنه ها، به امور دیگه فکر نمیکنه، نرفته بقالی خرید کنه فلان از تو نماز ها دارد میگه تو اگر داری به این الفاظ فکر میکنی پس خیلی خدا فکر میکنی، اون نشون میده کلاسش خیلی بالاتر از این حرفا بوده. بگذارید در تقریب مراد اینه که گاهی اوقات میشود که شما حتی میخواید یه معنایی به ذهنتون بیاد کلمش تو ذهنتون میاد یا بالعکس ما اینو میخواییم بگیم. گمان نمی کنم ایشون تصریحی ندارد ولی خیلی زیادی شبیه هم شباهت معنا داری دارم بسید خب حالا هنوز معنی مجلس ندارستیم، هنوز معنی مجلس توضیح دیگر در جای خودش هنوز توضیح ندارستیم.
این نظریه
تعهد
مثلا
اون واضح تعهد اینه که خودش اینو بگه بس چه سببیتی داشت مثلا دیگرانی همتی میخوام دقیقا همینه. بله اشکالات که زیاد بشن الوجه و علاقت و حب دلالات المتقدم میشه وجه و رابطه آن با همون دلالت هایی که قبل از این خوندیم تصوری تصدیقی اول تصدیقی ثانی و دلالت جا افتاد. آها خیلی خوب، خیلی نگران شد فکرم که یه پاراگراف جا انداختیم، خیلی مهم نیست، شما خیلی به لحجه بنده کار نداشته باشید. بله و دلالت و دلالت تصوری هم خدا بله و دلالت تصوری هیه فی حقیقتها علاقتون سببیتون بین تصور لفظه و تصور المعنا. بلاخره چون در حوزه داریم درس رو مطرح میکنیم اشکالی ندارد اگر کلمات رو دقیق و درست تلفظ بکنیم. حالا برای مردم عادی لازم است بگیم شجاعت، همون شجاعت بگیم بهتره که به اون نخندن، اما تو حوزه لاغر اگر داریم درس میدیم بگیم شجاعت، تو حوزه اگر داریم درس میدیم بگیم ذبح، بگیم خداوند آیا میخواست ابراهیم اسماعیل را ذبح کند یا نمیخواست. اما بر مردم که ذبح اون اشکال ندارد، اما تو فضای حوزه لاغر آرامان طلبها ذهنشون بیاد. و دلالت تصوریه هی فی حقیقتها علاقت سببیت بین تصور اللفظ و تصور المعنا. در تصوری در حقیقت رابطه علاقه و رابطه سببیت، رابطه سببیت هست میان تصور لفظ و تصور معنا. ولما کانت سببیت بین شیئین لا تحصل بدون مبرر، از آنجا که سببیت بین دو چیز، اون هم چه سببیت، حالا ایشون نگفتن سببیت واقعیه، سببیت تکمیلیه، حقیقتا سببیت هست، این سببیت میان دو چیز حاصل نمی شود بدون مبرر، بدون توجیه کننده، بدون دلیل. اتجه البحث الى تبریده ها، بحث متوجه شده است به تبریر این، یعنی به توجیه این، یعنی به این که ما توجیه کنیم این رو ببینیم که چی هست مثلا. و من هنا نشأت عدت و احتمالات، از همینجا تعدادی از احتمالات ناشی شدن. الاول احتمال سببیت ذاتیه به ان یکون اللفظ به ذاتهی دالن علی المعنا و سببن لإحضار صورته، احتمال سببیت ذاتی به این صورت که لفظ به خودی خود و به ذاته دلالت بر معنا داشته باشد و سبب برای احضار صورت آن باشد، یعنی به این صورت که وقتی لفظ گفته میشه به خودی خود و ذاتن لفظ دارای ویژگی باشد که این میتواند صورت معنا رو در ذهن ما حاضر بکنه، ما تا لفظ ما رو بگیم صورت معنا که همون آب خارجی باشه تو ذهنمون بیادش. ولا شک فی سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبره والملاحظه من عدم وجود ایت دلالت للفظ لدى الانسان قبل الاكتساب والتعلم. این احتمال ساقطه، چرا؟ به خاطر همون چیزی که معروف است، بالخبره یعنی به وسیله آگاهی، والملاحظه یعنی مشاهده و آزمایش، هم آگاهی داریم هم ملاحظه میکنیم، مشاهده میکنیم، آزمایش میکنیم، چه چیزی رو؟ این که هیچ گونه دلالتی برای نفس در نزد انسان وجود ندارد قبل از اکتساب و تعلم، قبل از اینکه فرا بگیرد، قبل از اینکه کسب بکند و یاد بگیرد. بله سوالتون خود باز کنید من. نه قنده آب نمیشه بعد.
دیگه سوال
تموم. پاسخو فهمیدم. حالا چجور توضیح بدم که نه سیخ بسوزه نه کباب. عرصم خواهد این که به هر حال اونی که الان ایشون فرموده باشن ناظر به این است، نه اینکه کسی که مطلقا نمیداند نقد میکنیم بشکر فرض ما مطلقا فرض یک زبان نیست، شما فرانسه بلد نیستید، خب زبان فرانسه بلد نیستید، بعد میشه مثلا الگانس. خب الگانس برای چه معنایی دارد؟ خب یک لفظ خیلی عجیب غریب. خب الگانس یعنی زیبا، دقت میکنید الگانس یعنی زیبا. خب این اما هیچ به ذهن شما نمیاد، خود لفظش دلالتی نداره به اینکه این زیبایی رو داره میرسونه. از قضا اگه میگفتن زشت بیشتر بهش میومد ها، اما برای فرانسه زبان نمیگه نه بابا خیلی هم قشنگه، دقت بکنید یادش دیگه مثلا میافتاد یاد افرادی میافتاد لفظ اصلا حتی که شما یاد ماشین پلیس میافتید مثلا هر کسی فضای خودش اصلا خاطر اینکه منظور میخوام بگم اینه، یعنی اینی که فرمودن درست گفتن مونتا برای کسی یه ذره آشنا باشه، اما اگر هیچ آشنایی ندارد، هیچ اصلا نمیداند عربی چیه، من بهش بگم یست عد یا یست عد یا حالا هر چی، این مشقت میفهمه؟ بله میگه تلفظ این سختر از تلفظ اونه، اما این لزوما معنا رو میخواد برسونه؟ دقت میکن نه. بله مگر بداند در زبان عربی اگر لفظ به خود سختر شد احتمالا معنا هم سختر میشود و این هم از همین حالا ملازماتی، مگر مثلا به این سادگی ها نیست، یه مقدار آشنایی میخواد. بله حالا ایشون هم کلامشون شاید خالی از مسامحه نبود. بگذاریم قصدانی افتراب و ان سببیت المذکوره. خب پس این قصدانی تیس اگر بخواد برش بزنیم میشه مسلک الاعتبار، تیترش این میشه مسلک الاعتبار، قصدانی چه مسلک الاعتبار. اصلا افتراض ان سببیت المذکوره اون سببیت واقعیه‌ای که وجود دارد میان تصور لفظ و تصور معنا نشأت من وضع الواضع للفظ للمعنا، این ناشی شده از وضع واضع لفظ را برای معنا، واضعی آمده لفظ برای معنا وضع کرد. والوضع نوع اعتبار یجعله الواضع، وضع یک جور اعتبار است، یک جور قرارداد است، مثلا یجعله الواضع اون اعتبار میکنه، جعل میکنه، قرار میدهد آن را، جعل میکنه آن را واضع. و این اختلاف المحققون فی نوعیت المعتبر، اگرچه محققین در نوع معتبر و آنچه که اعتبار شده است با هم دیگه اختلاف نظر دارن. فهنا که من قال، برخی ها هستن از محققین که میگوین انه اعتبار و سببیت لفظ لتصور المعنا، خیلی ساده آمدن اعتبار کردن سببیت لفظ برای تصور معنا را، مثل همون که عرض که آشد میگفتش که ما باید اعتبار بکنیم قرمزی جوهر را برای ایجاد حرارت، یه شغل نمیشود، این هم تقریبا همین حالت دارد، اعتبار و سببیت لفظ لتصور المعنا، اصلا سببیت لفظ برای تصور معنا را اعتبار کردن، خیلی حرف عجیبیش. خود سببیت هم نگه میشه اعتبار کرد، میگه بله ما کردیم شد سببیت اعتبار کرد، خیلی یه نمه. و من قال انه اعتبار و کون لفظ عدات لتفهیم المعنا، اعتبار کرده که این لفظ باشد عدات یعنی وسیله‌ای برای تفهیم معنا، برای اینکه معنا رو دیگران بفهمند. خیلی. و من قال انه اعتبار و کون لفظ علی المعنا کما توبع الاعمده علی رؤوس الفراسخ، این طور بوده است که در هر سر فرسخی مثلا چند فرسخ آه نه هنوز نه فرسخ شد در هر چند فرسخ مثلا در هر مثلا فرسخی که بوده است، فرسخ شما چند کیلو است میگید؟ آه بله. حالا فرض کنید 6 کیلومتر حالا. اشکال نداره. اشکال نداره 6 کیلومتر راضی هستید. خیلی فرض کنید 6 کیلومتر. بله. عرض هستیم که سر هر سرسخی، سر هر 6 کیلومتری یه دونه چوبی، یه دونه نشانی، یه دونه عمودی نصب می‌کرد. اینو مثلا ستونی نصب می‌کردن. اینا مردم که می‌رفتن فرسخ به فرسخ می‌فهمیدن که از شهرشون که آمدن تا اینجا شد یه فرسخ. دو تا از این عمودا رو رد می‌کردن میشد دو فرسخ. سه تا فقط می‌گن میشد سه فرسخ. به همین ترتیب اینا جلو می‌رفتن. خب، می‌گاد لفظ و معنام همینطوره. مثلا همین علائم راهنمای رانندگی. مثلا علائم راهنمای رانندگی عرض کردم مثلا شما یه علامت خاص رو یه شکل خاص رو در نظر می‌گیرید برای یک امر خاصی در رانندگی. آیا دور بزن، دور نزن، بوق زدن ممنوعه، بوق زدن آزاده، سرعت کم، سرعت زیاد، ها کذا. این علائم راهنمای رانندگی مثال خوبیش برای چنین چیزی. چی؟ صورت گرفته. خیلی خوب. ما میخوام ببینیم به صرف اعتبار بوده یا چیز دیگه. آقای صد که اعتبار رو قبول دارن. منتها میگه خود اعتبار نیست. این در صورت تکراره. یه آدمی که یه دفعه با یک از علائم برخورد کنه برای تمامه یا حتما باید قرن اکید صورت بگیره تا مثلا برش جا بیفته. مثلا میگم آدمی که میخواد بره امتحان راهنمای رانندگی بده، اون ده درسشو باید بارها بخونه، حفظ بکنه، بره امتحان بده اگر قبلا آشنا نباشه. برای شما خب در سطح حلقه ثانیه خیلی محل بحث از اینها نیست. دقیقا میتونم چه ارزون کنم؟ اینجا فقط اجمالا آشنا بشید. اما تو درس خارج، تو سطح بالاتر طبیعتا اینها رو بهش بحث میکنن. ملذی یسهل الخط، این که ما هیچ کدوم قبول نداریم. بذار راحتیم، فرقی نمی کند که هر کدوم باشد مردوده. تفاوت اینه که به کل احتمالاتش مردود هستش. میفهمن ویر دو علا هاد المسلک، ایراد وارد میشد به این مسلک. به کل محتملات، هیچ نگران نکنید خودتون رو. با هر کدوم از این محتملات که باشد، ان سببیت اللفظ به تصور المعنا سببیت واقعیت بعد الوضع. این که لفظ سبب باشد برای تصور معنا یک سببیت واقعی است که بعد از وضع رخ میده و مجرد اعتبار کون شیء سببا لشیء او اعتبار ما یقارب هذا المعنا لا يحقق السببیت واقعا. صرف این که ما اعتبار بکنیم که چیزی سبب برای چیز دیگر باشد که اون اولی باشد، احتمال اولی، محتمل معتبر اولی باشد، محتمل اولی باشد، او اعتبار ما یقارب هذا المعنا یا اعتبار بکنیم چیزی را که نزدیک به این معنا هستش لا یحقق السببیت واقعا، این واقعا سببیت ساز نیست. فلا بد لاصحاب مسلک الاعتبار فی الوضع ان یفسروا کیفیت نشوء السببیت الواقعیه من الاعتبار المذکور. بناچار اصحاب مسلک اعتبار و طرفداران مسلک اعتبار، یاران این مسلک در باب وضع، باید تفسیر بکنند چگونگی نشوء و ایجاد شدن سببیت واقعی از اعتباری که میگن. چجوری سببیت واقعی از یه همچین اعتباری به وجود آمده؟ و قد یکون عجز هذا المسلک عن تفسیر ذلک از داب آخرین الاختیار الاحتمال الثالث الاتی. چه بسا و قد یکون چه بسا می باشد این عجز و ناتوانی این مسلک و این بالاخره دیدگاه از تفسیر وضع و این که چگونه بفرمایید که اعتبار سبب شده است که سببیت واقعی ایجاد بشه، حتی به آخرین این منجر شده است به دیگران که چکار بکنن، که انتخاب بکنن، اختیار بکنن احتمال سومی را که الاتی پس از این میآید. بله. غیر واقعی. ولی موضوعات واقعی هست طرفیم. مثلا فرض کنید سببیت تشریعی. غیر تکوینی. چون سببیت واقعی من تکوینی هست. سببیت تشریعی. مثلا من میگم که نه. مثلا بنده میگم که اگر کسی در طول روز غذا بخوره روزش باطله. سببیت خوردن غذا برای بطلان روزه. سببیت سفر برای بطلان روزه. کسی میگه آقا من هیچ ملازمه بین این نمیبینم. مثلا هشت فرسخ شما میگید، خب مثلا من اگر 20 متر جلوتر باشم روزم درسته، 20 متر یه مثلا روزم باطله، هیچ سببیتی من نمیبینم. ما به ضرب و زور به شریعت و با اعتبار محض اینو جا انداختیم، هیچ چی بیش از این نیست. اینقدر میکنی چه عرض بخواهم، یعنی به محضی که رساله عملیه بسته بشه و ما رساله عملیه بذاریم کنار دیگه هیچ سببیت در کار نیست. چون ما مبتنی به رساله عملیه داریم اقدام میکنیم، اینو قبول داریم. سببیت هایی که تو نماز هست، سببیت تو روزه هست، تو حج هست، اینا سببیت های تشریعی هست. اما این سببیت تکوینی واقعیه، این خیلی بالاتر از این حرف هست. خب از ثالث مسلک و تعهد، مسلک تعهد هم میبینیم چه؟ بریم خود جلو بریم. ان دلالت اللفظ تنشأ من الوضع. آی خویی میفرمایند که، مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که دلالت لفظ بر معنا این ناشی از وضع میشه. اما ولوضع لیس اعتبارا، اما وضع که اعتبار نیست. بل هو تعهد من الواضع و الا یأتی باللفظ الا عند قصد تفهیم المعنا. این تعهدی از جانب واضح، واضح متعهد می شود به این که لفظ را به کار نگیرد مگر زمانی که یک معنای خاصی رو می خواد تفهیم بکنه. و اگر مثلا این لفظ آب رو به کار بگیره اما نمی خواد آب واقعی رو بگرد، میگیم آقا تو خلاف تعهد رفتار کردی، چرا این کار کردی؟ تو آدم بی‌مسئولیتی هستی، مثلا ما مؤاخذه‌ش هم مثلا بکنیم، مثلا مثلا که و به ذلک تنشأ ملازمتون بین الاتیان باللفظ و قصد تفهیم المعنا، ناشی می شود، به وجود میاد ملازمه میان آوردن لفظ و قصد کردن و اراده کردن تفهیم معنا و رساندن معنا. و لازم و ذلک ایتون الوضع هو سبب دلالت تصدیقیه المستبطنت ضمنن لدلالت تصوریه. لازم این مثل است که وضع سبب باشد، منتها نه در دلالت تصوریه بلکه در دلالت تصدیقیه، که البته حالا با کوتاه اومدن و یه خود عقب نشینی بگیم اون دلالت تصدیقیه دلالت تصوریه را هم در ضمن خودش دارد، مستبطنه هست، یعنی در بطن خودش دارد، در درون خودش دارد. بینما على مسلک الاعتبار لا يكون الوضع سببا الا للدلالت التصوريه، در حالی که بنابر مسلک اعتبار وضع نبود مگر سبب از محضرتون که دلالت تصوریه، فقط در دلالت تصوریه ورود داشت، به دلالت تصدیقی کاری نداشت. و هذا فرق مهم بین المسلکین. و هناك فرق آخر، یه فرق دیگر هم هست، و هو انه بناء على التعهد، بنابراین که ما قائل به مسلک تعهد باشیم، یجب افتراب کل متکلم متعهدا و واضعا. متکلم این هم مستعمل، هر کسی که در سخن میگد همزمان با سخن گفتن واضع و متعهد هم هست، لکی تتم الملازمت و فی کلامه، تا اینکه اون ملازمه در کلامه او به انجام برسد و تمام باشد. و اما بنا ان علی مسلک اعتبار، اما بنا بر مسلک اعتبار چطور؟ فیفترض ان الوضع اذا صدر فی البدایه من المؤسس اوجب دلاله تصوریه عامه لكل من علم به بدون حاجه الى تکرار عمليه الوضع من الجميع. در مسلک اعتبار، بنا بر مسلک اعتبار، فرض می شود که وضع هنگامی که صادر می شود در آغاز از مؤسس، مؤسس زبان، حالا که مؤسس زبان چی بودن یه بحث نیست، آیا مؤسس زبان یه شخص خاصی بوده یا یه جمعی بودن، حالا اول زبان، حالا بعد که درست قبول دارم مردم به مورد درست کردن، اما اول اولش یه زبان درست شده، مثل مثلا میرزای ناینی، خب ایشون مثلا اصلا واضح اولیه خدا بوده، خداوند بوده که پایه اولیه زبان‌های مختلف رو گذاشته، بعد به مرور مردم اضافه کردن، اما واضح اولیه خداست. به جهت همین هم است که ما در هیچ جا در تاریخ هیچ ملتی واضح اولیه نداریم. در عربی میگن یعرب ابن قحطان، میگن یه شخصی به نام یعرب ابن قحطان بوده که زبان عربی درست کرده، ولی این حالا به شوخی بیشتر شبیه همچین کسی نبوده معمولا که کسی بگیم که اولین کسی که زبان درست کرده. فلذا این مطلبی است که بگیم که واضح لغت واضح اولیه خدا هست یا نه. بالاخره بنابر خوب من باشه، بنابر نگاه ماها که نگاه دینداران هستش، ما بشر نخست رو پیامبر خدا میدانیم، خیلی موضوع سخت نیست. ما چون بشر اول پیامبر خدا میدونیم، طبیعی است که خداوند علوم مختلف به او یاد داده، از جمله و علم آدم الاسماء کلها، علم زبان و علم اسماء رو به او داده است. حالا حقیقت علم اسماء چیه کار ندارم، اما ظاهرش همینه که اسماء رو داشت. خب برای ما خیلی سخت نیست، اما برای جامعه شناس ها که بشر اولی که میخوان توصیف بکنن از یه چیزی شبه حیوان شروع میکنن، شبیه حیواناتی که دست جمعی تو غار هم زندگی میکردن، بعد آرام آرام نمیشف کردن چه کردن فلان که از یه حوال حالا داربینش تو کار نداره، مثلا از همون که آدم باشد دقت میکنید، خب با اون فرق میکنه. اونا مثلا اول توتم پرست بودن، بت پرست بودن، بعد مراحلی آمدن جلوتر، بعد چجور شدن فلان شدن تا خدا پرست. مراحل اینطوری نیست. خب طبیعتا ما اونا رو قبول نداریم، طبیعتا ما نظرمون با اونها متفاوته. منکر قارنشینی نیستیم، لکن بشر اول رو هم پیامبر خدا میدونیم و خیلی برام عجیب نیست اگر بشر اول هم زبان داشته باشد و سخن گفته باشد. بگذارید بر تقدیر اینکه واضع نخست کیه نمیدونیم، لعل خدا باشد، لعل پیامبران خودشون بودن، حالا خداوند بالاخره علم به اونا داده و اونا تونستن زبان درست کنن، لعل خود یه انسان‌هایی بودن در هر قومی قبیله‌ای، آدمای خوش ذوقی بودن، نمیدونم شما اینا تجربه کردید یا نه، وقتی در دوره نوجوانی که از تفریحاتی که بچه‌ها دارن همین است که یه خط جدید درست می‌کنن، یه زبان جدید درست می‌کنن، گاهی اوقات بچه‌ها با هم دیگه از این کارا انجام نمی‌دن، فکر می‌کنن اختراع بزرگی کردن. خود ما هم از این کارا می‌کنیم، فکر می‌کنیم مثلا یک پیشرفت بزرگی برای عالم علم در مثلا بشریت پیشرفت کرده، یه چیزی عجیب غریب برای خود درست کرده بودیم، خیلی هم برام مهم بود اختراعم، خط جدید اختراع کردیم و همچنین زبان جدید. بعد دیدیم نه، این ظاهرا سایر نوجوانان هم تجربه داشتن. آره چی آقا؟
همون زبان قومی
خودمون. قومی هستی؟ آه من قومی نیستم، من قومی نیستم. بعد عرضم خواهدتون که بر تقدیر مراد این هستش که اینطوره، یعنی حالا بالاخره افرادی که زبان درست کردن کار سختی نیست، در هر قومی، در هر طائفه‌ای، در هر نژادی، در هر شهری، در هر منطقه افرادی میتوانن که زبانی رو ایجاد بکنن. بگذارید به هر حال، و اما بناء علی مسلک الاعتبار فیکثر ان الوضع اذا صدر فی البدایه من المؤسس مؤسس نیست عرض کردم، بنابر مسلک اعتبار فرض میشه که وضع وقتی که در آغاز از مؤسس زبان صادر شد اوجب دلالتا تصوریتا عامتا لكل من علم بهی بدون حاجت الى تکرار عملیت الوضع من الجمیع. بنابر مسلک اعتبار ما دیگه اینقدر به زحمت نمی افتیم، مسلک تعهد انگاری دارد میگه که هر بار که تو داری کلمه رو به کار میبری انگار وضع هم داری انجام میدی، خیلی زحمت داره. اما بنابر مسلک اعتبار میگه نه، شما یه دستت رو شما واکن. آه احسن تو بهتر شد. عرض کنم که بنابر مسلک اینطور آدم آروم خوابش هم میگیرد. بله میدونی که چی میگم؟ بله خیلی خوب باز نمی کنم مثلا. بگذار بر تقدیر بنابر مسلک اعتبار، بنابر مسلک اعتبار عرض کنم خواهدتون که نه، ما نیاز نداریم که هر متکلمی واضعاً باشد. نه، مؤسس اولیه که اعتبار کرد کافیه، دیگه بعدن دیگه وضع لازم نیست تکرار بشه و مردم بر اساس همون اعتبار اولیه رو به کار میبرن. و اما بناء علی مسلک اعتبار فیفترض ان الوضع اذا صدر فی البدایه من المؤسس، و هنگامی که صادر بشه در آغاز از جانب مؤسس اوجب دلالتا تصوریه عامه، این موجب میشود یک دلالت تصوری عام و گسترده ای رو لکل عامتن، هم کلیتن در واقع لکل من علم بهی، ادراک تصوری کلی رو درست میکند، موجب میشود برای هر کسی که علم به این وضع پیدا کند. شما میگه تو محل شما به این مایه خارجی چی میگن؟ شما میگه ما مثلا آذری زبان این ترک زبان میشویم سو مثلا، خیلی خوب حل تمام میشه. شما از این بعد میگه آسو، من آسوب مثلا میخوام، سو به من بدید، سو از این قبیل مردم از بدون سوی مثلا، سو از این قبیل مثلا، اینا یعنی علم به وضع پیدا میکنید به کار برد. خب لکل من علم بهی بدون حاجت الى تکرار عملیت الوضع من الجمیع، دیگه نیاز دارد که همه بخوان عملیت الوضع رو انجام بدن. و یرد علی مسلک التعهد، دو تا اشکال میکنن، نه اینکه اشکالات منحصر به همین دو تاست، نه فقط دستگرمی دو تا اشکال هم میکنن رد میشن میرن دیگه، چون تو حلقه اولا مفصلا توضیح دادن. اولا ان المتكلم لا يتعهد عاده، اولا ما قبول نداریم که متکلم تعهدی بدهد، معمولا تعهدی در کار نیست، تعهد نمیدهد که چی؟ به ان لا یأتی باللفظ الا اذا قصد تفهیم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له. معمولا متکلم تعهد نمیدهد که لفظ را اتیان نمی کند و نمی آورد مگر هنگامی که قصد کرده از تفهیم معنایی که اراده کرده است وضع لفظ را برای آن. رفقا همین یک کلمه یرید و وضع لفظ لهو یعنی معنای حقیقی، حالا ارادش چی؟ معنای حقیقی. معنای حقیقی همون معنای موزون لهی است، یعنی معنایی که لفظ برای من وضع شده. منظورشون اینه. این گونه نیست که هر متکلمی تعهد بدهد که وقتی لفظ را آورد فقط و فقط معنای حقیقی رو، یعنی معنای موزون لهی رو، معنایی که وضع شده از لفظ برای او رو به کار ببرد و او رو اراده کرده باشد. چرا؟ لأن هذا یعنی التزامه ضمناً، این یعنی که او ضمناً ملتزم شده است و لا یستعمله مجازاً. پس اگر حاشیه بخواد به کتابتون بنویسید میشه نقض به استعمال مجازی. چی؟ نه اولاً کلاً اولاً اینطور است، نقض به استعمال مجازی هستش، ایشون با استعمال مجازی نقض میکنن. ما ان کل متکلم، این کثیراً باید باشه یاش افتاده تو کتابای ما چاپ کنگره، یه دونه یه میخواد کثیراً بوده، کثیراً شده نه کثیراً. ما ان کل متکلم کثیراً ما یأتی باللفظ و یقصد به تفهیم المعنى المجازی، در حالی که هر متکلمی کثیراً ما یعنی بسیاری از اوقات، کثیراً ما یعنی بسیاری از اوقات، یأتی باللفظ و یقصد به تفهیم المعنى المجازی، لفظو میاره و از او قصد میکند به آوردن لفظ تفهیم معنای مجازی را. فلا یحتمل صدور الالتزام الضمنی المذکور من کل متکلم، احتمال نمی رود صدور یه همچین التزام ضمنی که شما گفتید از هر متکلم. ثانیاً خلاف تعهد، بالاخره خلاف تعهد، خب مثل تعهد جدیدیه. خیلی خوب، ایشون نمیگه تفسیر کلام به مالا یرضا صاحبه نشه، ایشون نمیگه. و ثانیه چی؟ خلاف وجدانه، کی همچی چیزی رو باور دارد؟ زبان یک امریست که ماها داریم به شکل رایج به کارش میگیریم. کدام یک از ماها همچی کارهایی داریم انجام میدیم؟ کدام یک از ما موقع سخن گفتن اینقدر تعهد داریم میدیم به افراد؟ فقط میکنی چه از بکنم؟ چیزی حس نمیشه. اینا فقط یه تفکرات گوشه حجره‌ایه، یعنی فرد بشنو خوش بکنه اینا رو بتراشه. بله کشی؟ ایراد دوم خیلی نخونیم همین. ایراد دوم این هستش که خلاف وجدان عرفیه، خلاف وجدان عرفیه. و ثانیاً ان دلالت اللفظیه و العلقه اللغویه، دلالت لفظی و رابطه لغوی به موجب هذا المسلک تتضمن استدلالا منطقیا و ادراکا للملازمه. این بخوایم ما دلالت لفظی و علقه لغوی رو در نظر بگیریم به موجب این مسلک، این متضمن یک استدلال منطقی، حالا جا چی می‌فهمید؟ استدلال منطقی، بلند بلند فکر میکنید و ادراک نسبت به ملازمت. ما باید اون ملازمه رو ادراک کنیم. کدوم ملازمه؟ آقا ملازمه که صفحه قبل فرمودن، ملازمه میان اتیان لفظ و اراده معنای حقیقی که طرف متعهد شده است چنین ملازمه رو من رعایت میکنم. خب باید یه همچین ملازمه رو ما ادراک بکنیم. و انتقالا من احد طرفیها، و منتقل بشیم از یک طرف این ملازمه به طرف دیگر الی الاخر. ما ان وجودها، وجود چنین دلالتی یا وجود چنین ملازمه‌ای فی حیات الانسان، عذر می‌خوام دلالت بهتره، ما ان وجود این دلالت لفظیه و علقه لغویه که بالا فرمودن در زندگی انسان، یبدا منذ الادوار الاولى لطفولته، از بچگی اینو داشته، منذ از زمان دوره‌های نخستین کودکیش، و قبل ان ينضج ایو فکر استدلالی، یعنی قبل از اینکه نضج پیدا بکند، رشد پیدا بکند، به وجود بیاد هر گونه فکر استدلالی برای او. و هذا یبرهن علی انها ابسط من ذلک، این برهانی میکند که خودش دلیلی است بر این که مطلب آسان‌تر از این حرفاست که این آقایون گفتن، عمیق‌تر هست اما آسان‌تره، ساده‌تر از این حرفا باید باشد. بله، زبان یکی از جهات عمدهش همین بحث وجدان عرفی است. اون که ما عرفاً میفهمیم، دیگه زبان که دیگه مال خودمونه دیگه، شما اینو مخاطب بگیری. خیلی خوب. و تحقیق، چیزی بخواد درش بزنید میشه مسلک القرن الاکید. مسلک قرن عتیق میشه و تحقیق. یه چند دقیقه وقت داریم، نگران نباشید، من حواسم به شما. اصلش دلالت تصدیقیه است، منتها دلالت تصدیقیه در درون خودش دلالت تصوری هم دارد، چون اراده مطرح میشه. به محضی که پای اراده میاد وسط، ما با متکلم واعی و هوشمند متوجهیم، مواجهیم، با ظهور حال متکلم مواجهیم. بله همینه دیگه. بله چی؟ دارن تصور تصدیقی، منتها میگن دلالت لفظیه تصوریه نیست و تصدیقی هم هست. به همین شکل میگن بله. و تحقیق ان الوضع یقوم على اساس قانون تکوینی للذهن البشری. تحقیق این است که وضع استوار است بر پایه یک قانون تکوینی ذهن بشری که از طریق امر روانی همون بحث شرطی شدن. و هو انه کلما ارتبط شیئان فی تصور الانسان ارتباطا مؤکدا، هرگاه مرتبط شود دو شیء، پیوند برقرار بشود میان دو شیء در تصور انسان، اون هم چجور ارتباطی؟ ارتباطا مؤکدا. ارتباطا، ارتباطا مؤکدا، این ارتباطا چه مفعولیه؟ چی؟ آها نوع دیگه این نیست ها، همین نوعیه. خیلی خوب باید فکر کرد. هو انه کلما ارتبط شیئان فی تصور الانسان ارتباطا مؤکدا اصبح بعد ذلك تصور احدهما مستدعیا لتصور الاخر. میگردد، اصبح صبح میکند، نه میگردد، میگردد. مندم بعضی روایت هم افراد میخواد معنا بکنن، مثلا بله صبح چگونه، مثلا صبح کرد، مثلا صبح کرد، نه دیگه اینطوری شد دیگه قصه. بله اصبح بعد ذلك میگردد، بعد از این حالت چه حالتی میشه؟ تصور یکی از این دو مستدعی و طالب تصور دیگری میشود. میگردد از ما اینجا معنا میشه، ما فعل آخر معنا میکنیم دیگه. عرضم خط این که تصور یکی از این دو طالب و خواستار و مستدعی تصور دیگری میگردد. خب و هذا الربط بین تصورین تارتن یحصل به صورت عقلیه، این ربط و این رابطه و این علاقه و این پیوند میان دو تصور گاهی اوقات حاصل میشد به صورت عقلیه. یعنی چی؟ یعنی به شکل خود به خود، یعنی به شکل ناخودآگاه، به صورت عقلیه یعنی به شکل ناخودآگاه، به شکل خود به خود اتوماتیکوار، مثلا ها بله مثلا ربط بین سماع زعیر و تصور الاسد. زعیر یعنی قررش شیر، یعنی صدای شیر. بله شیر پاسوزه نباش، شیر حیوان درنده. نه حالا اینم چرا؟ چرا نمیشه؟ آره دیگه این آماده دیگه، صدای شیر هم دقیق. فرض بفرمایید که به شکل طبیعی، چون طبیعی ماها وقتی دردمون میگیره یا آخی یا آهی یا چیزی میگیم دیگه، چی طبیعی شده از اون درد نفل خره ساسس که نمیمونه این چه. بله کربت بین سماع زعیر و تصور الاسد، ربط میان شنیدن صدای شیر و تصور شیر خود شیر اسد. الذي حصل نتیجة تقارن طبیعی المتکرر بین سماع الزعیر و رؤیت الاسد. به شکل طبیعی در اثر تکراری که صورت گرفته است، یک تقارن طبیعی متکرری، یک نزدیک بودن، مقارن بودن طبیعی که تکرار هم شده میان شنیدن صدای شیر و دیدن خود شیر. پس کسی که تا حالا صدای شیر نشنیده، این صدا رو اگر بشنوه متوجه نمیشه چیه، فکر می‌کنه زنگ موبایل که از دوستانشه، صدای عجیب غریبی با افراد می‌ذارن. اصلا خاصی که بعد خود شیر رو ببینه، دفعه دوم، دفعه سوم اگر زنده بمونه البته، اصلا مثلا به دفعات اگر برسه دیگه می‌فهمن این صدا مال شیره، این دیگه مال چیزی که زنگ موبایلش نیست. بله یه زنگ موبایل بنده خدای بود که میگفتش که گفت براش پیامک اومده صلوات خط کن. بنده روی منبر بودم، بعد یه کسی پای منبر همین زنگ موبایل زنگ زد. اول که یواش میگه مثلا که براش پیامک اومده صلوات خط کن. گرفتیم من وقت منبر خوده چی بود دعوت به صلوات کرد یعنی چه؟ تو دوباره گفت گفتم براش پیامک اومده صلوات خط کن. خدا این چه کاره؟ گفتم من به خودم نیوردم. گفتم حتما یه آدم دک دیوانه ای. نه گفتم آدم دک دیوانه ای چی بوده خیلی اهمیت نداره ادامه بحث. اصلا دیگه بعدن انکشف که این زنگ موبایل بوده. بله بله. و خب تارتن اینطوره و اخرى وقت ما تمام شد و اخرى یحصل بالعنایت التي یقوم به الواضح قایقات نه به صورت عفویه نیست به شکل خود به خود نیست به شکل ناخودآگاه نیست بلکه عنایتی درش وجود دارد ها عنایتی که واضح نظر داشته به او اذ یربطو بین اللفظ و تصور معنا مخصوص فی ذهن الناس فینتقلون من سماع اللفظ الى تصور المعنا زیرا اون ربط برقرار میکنن میان لفظ و تصور معنای خاصی در ذهن مردم پس منتقل میشوند مردم از شنیدن لفظ به تصور معنا و الاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس الا طریقی که استعمال میکند او را واضح فی ایجاد ذلك ربط میگه ما اعتبار رو قبول داریم اما به این صورت اون اعتباری که ما ازش در احتمال دوم گفتیم چیزی نیست مگر طریقه‌ای برای طریقه‌ای که روشی که استعمال می‌کنه و به کار می‌گیره واضح آن را در ایجاد چنین رفتی و ایجاد چه چیزی و القرن المخصوص بین اللفظ و صورت المعنا می‌خواد اقتران و نزدیکی خاصی ایجاد کنه میان لفظ و تصویر معنا در ذهن انسان فمسلک الاعتبار هو صحیح خیلی جالبه فمسلک الاعتبار هو صحیح ولكن به هذا المعنى با این دقت و به ذلك صح ان يقال ان الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ و تصور المعنى به نحو اكيد لكي يستتبع حاله اثاره احدهما للاخر في الذهن وضع آقا چیه وضع تعریف میکنن حالا ایشون میگن وضع یک اقتران و یک هماهنگی نزدیکی مخصوصی میان تصور لفظ و تصور معنا به صورت اکید یعنی صورت شدید ها تا در پی داشته باشد حالت اثاره اثاره یعنی برانگیختن ثوره یعنی انقلاب دیگه اثاره حالت برانگیختن یکی از آن دو نسبت به دیگری در ذهن یعنی یکی که میاد دیگری رو هم در ذهن برمی‌انگیزد و میاره و حاضر میکنه و من هنا نعرف ان الوضع ليس سببا الا للدلاله التصوريه وضع نیست مگر سببی برای دلالت تصوریه و اما الدلالتان التصدیقیتان الاولى و الثانیه که اراده استعمالیه و اراده جدیه باشن چطور فمنشأهما الظهور الحالی و سیاقی للكلام للوضع اینا وقتی وضع ندارن وضع مربوط به دلالت تصوریه میشه اون دو تا تصدیقی ها اونها منشأشون ظهور حالی و سیاقی کلام هست ظهور حال متکلم و سیاق جمله که چه معنایی رو اراده کرده آیا اراده استعمالی است فقط یا اراده جدی هم دارد یا ندارد اینا رفتی به وضع به تنهایی ندارد و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد